گواردیولا قهرمان بوندسلیگا شده، تا کنون 24 بار این عنوان را کسب کرده که این یک رکورد است.
صدای آشنای حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی اندکی از ساعت 7:30 بامداد روز چهارشنبه رو پشت سر گذاشتیم. ششمین روز فروردین ماه، باز یک بار دیگه تبریک میگیم به همه شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر که دارن ما رو دنبال میکنن این عید نوروز سال 1393 خورشیدی رو. اجازه بدید که پیش از هر چیزی یک بار دیگه با خبر همراه بشیم. همکارم دوستم رضا ولیزاده اینجا نشسته و میترسم اسم رو بگم یا اشتباه بگم. رضا ولیزاده اینجا هستش تا خبرها رو برای شما بخونه، البته خلاصه و فشرده ایش رو.
حتما. با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به کشورهای اروپایی امروز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک در دیدار مقام‌های اتحادیه اروپا به مذاکره در مورد بحران اوکراین و همچنین امضای توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد پرداخت. بر اساس طرحی که انتظار می‌رود در روزهای آینده به طور رسمی دولت باراک اوباما آن را به صورت یک لایحه به مجلس سنا ارسال کند، آژانس امنیت ملی آمریکا از جمع‌آوری و شنود تماس‌های تلفنی مردم این کشور بدون مجوز دادگاه منع می‌شود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم دادگاه شهر اونتاریو در کانادا برای توقیف بیش از 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در کانادا را فاقد ارزش قانونی دانست. بر اساس این حکم ایران به حمایت از حزب الله لبنان در عملیات تروریستی متهم شده است. دولت استرالیا میگوید جستجو برای یافتن هواپیمای گم شده مالزی روز چهارشنبه با بهتر شدن هوا اثر گرفته می شود. جستجوها اکنون به محدوده کوچکتر در جنوب اقیانوس هند متمرکز شده است. سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانش برآورد کرده است که از هر 8 مرگ در سال 2012 یکی به علت آلودگی هوا بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا واژگونی اتوبوس حامیان راهیان نور در خوزستان دست کم 6 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. نشست سران اتحادیه عرب که از صبح سه‌شنبه در کویت آغاز شد روز چهارشنبه هم ادامه می‌یابد و دادگاه رسیدگی به اتهام‌های محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین مصر و حدود 700 تن از متهمان دیگر روز سه‌شنبه در شهر منیا تشکیل شد. قاضی دادگاه جلسه بعدی را به حدود یک ماه دیگر موکول کرد. محمد،
سپاسگزارم از رضا که خبرها رو برای ما خوند. خب رضا باز هم در کنار ما خواهد بود در قسمت سوم صبحانه با خبر. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز من بگم اگه علاقمند هستید که بیشتر در مورد محمد ابراهیم باستانی پاریزی بشنوید، در این بخش ما با فرج سرکوهی همراه خواهیم بود، ناشر یکی از معتبرترین نشریات میشه گفت دهه هفتاد خورشیدی، منظورم آدینه. و همچنین ما در این بخش یک گزارش هم داریم درباره بودجه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که اون رو هم میتونید بشنوید، به علاوه مروری بر مهمترین مطالب نشریات چاپ منطقه و جهان عرب و در کنارش از موسیقی هم غافل نخواهیم بود. خب موسیقی بخشی از صبحانه با خبره. اما این روزها بحث بودجه صدا و سیما به بحث بین دولت حسن روحانی و مدیریت سازمان صدا و سیما تبدیل شده. اگر که مایل هستید بیشتر بگذارید بشنویم از آبتین صدر.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بیش از 16 شبکه سراسری و 10 شبکه برونمرزی، بنا به گفته مدیران خود در سال جاری 800 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این در حالی است که به گزارش وبسایت سازمان صدا و سیما، بودجه این سازمان از حدود 300 میلیارد تومان در سال 1385 در سال 92 به حدود 3000 میلیارد تومان رسیده است. بودجه سالهای قبل سازمان صدا و سیما در حالی حدود 3000 میلیارد تومان اعلام شده که حسام الدین آشنا، معاون رئیس جمهوری ایران، به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته که معاون صدا و سیما خواستار 5000 میلیارد تومان بودجه در سال جاری برای این سازمان شده بود. به گواهی رسانه‌های داخلی، بسیاری از برنامه‌سازان و تهیه کنندگان رادیو تلویزیون ایران در چند سال اخیر بارها درباره مطالبه‌های موفق خود از صدا و سیما گلایه کردند، به طوری که پرداخت‌های تهیه کنندگان مجموعه‌های تلویزیونی و همچنین حق پخش برخی مسابقه‌های ورزشی گاه تا 2 سال به تأخیر افتاده است. مجید محمدی، تحلیلگر مقیم آمریکا، درباره دلیل کسری بودجه سازمان دولتی صدا و سیما میگوید:
علت اصلی رشد سرطانی هزینه‌های سازمان صدا و سیما در ایران هست. بودجه سازمان صدا و سیما از سال 85 که حدود 300 میلیارد تومان بوده، در سال 92 به 3000 میلیارد تومان رسید. تقاضایی که سازمان رادیو تلویزیون از دولت آقای روحانی داشته این بوده است که این بودجه در سال 93 به حدود 5000 میلیارد تومان برسه. خب طبعاً در شرایطی که کشور تحت تحریم قرار داره و درآمدهای نفتی ایران به حدود نصف رسیده، امکان افزایش بودجه وجود نداره. مشکل اصلی در بحث بودجه رادیو تلویزیون اتکای بیش از حد سازمان دولتی رادیو تلویزیون به درآمدهای نفتی و به بودجه‌های دولتی هست.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس تبصره لایحه بودجه سال 1393 در ایران، مبلغ 3000 میلیارد ریال که به وزارت ارتباطات تخصیص یافته بود، امسال به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است. اما چرا بخش خصوصی آنچنان که باید در فرایند درآمدزایی صدا و سیما فعال نیست؟ مجید محمدی:
دو نکته اصلی وجود داره. یک، در ایران بخش خصوصی به معنای دقیق کلمش بسیار ضعیف هست. عمده درآمدها و بودجه هایی که در اختیار نهادها هست، در اختیار نهادهای دولتی، نهادهای شبه دولتی و نهادهای حکومتی تحت نظر آقای خامنه ای هست. یعنی اینها از یک جیب برمی‌دارن، اگر آگهی هم باشه از سوی این نهادهای شبه دولتی یا حکومتی، از یک جیب برمی‌دارن به جیب دیگر می‌گذارن. و نکته دوم این هست که حتی برای همون 20% بخش خصوصی هم برنامه‌های رادیو تلویزیون از جذابیت لازم برای عموم برخوردار نیست که اینها از اون برنامه‌ها استفاده کنن و به این برنامه‌ها آگهی بدن و بخش عمده درآمدهای سازمان دولتی رادیو تلویزیون از طریق آگهی تأمین بشه.
با این اوصاف، سازمانی که انحصار پخش رادیویی و تلویزیونی ایران را در اختیار دارد، در تأمین هزینه‌هایش ناتوان بوده و به نوعی سربار بودجه ملی است. به گزارش وبسایت سازمان صدا و سیما، در نوروز امسال 6 شبکه تلویزیونی سراسری هر روز 1 فیلم سینمایی را به روی آنتن میبرند. بر اساس این گزارش، 126 فیلم جدید به مخاطبان در نوروز امسال عرضه میشود که حدود 36% از این فیلمها ایرانی هستند. همچنین چندین برنامه و مجموعه تلویزیونی داخلی در نوروز امسال پخش میشود که برخی از آنان همچون مجموعه تلویزیونی کلاه قرمزی و سریال پایتخت در شبکه‌های اجتماعی با استقبال روبرو شده است.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای فرهنگی همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، بهتون سلام میکنم.
سلام میکنم به شما آقای زرهامی، اولین بار با هم صحبت میکنید در سال جدید. عید به شما تبریک میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم.
منم فراموش کردم که به شما عید تبریک بگم. بله، دقیقاً اولین باریه که ما داریم با هم امروز صحبت میکنیم و امروز برنامه‌مون یه مقدار حال و هواش هم خب حال و هوای خاصیه، به خاطر اینکه آقای باستانی پاریزی رو در از جامعه فرهنگی ایران از دست داد. آقای باستانی پاریزی در یکی از کتاباشون تا اونجایی که به خاطرم میاد نوشته بودن که وقتی که یک پیرمرد میمیرد، یک کتاب تاریخ زیر خاک پنهان میشد. با این مقدمه بد نیست بپردازیم به آقای باستانی پاریزی از نگاه شما، به خاطر اینکه خب شما مجله آدینه رو در ایران منتشر میکردید و قطعاً برای همه جالبه که از زبان شما با آقای باستانی پاریزی آشنا بشن.
خب اون جمله که شما گفتین، وقتی یک پیرمرد میمیرد یک کتاب تاریخ زیر خاک پنهان میشود، که در کتاب جامع المقدمات یا در رفیق انجمن خودش نوشته، جمله بسیار جالبی است. در مورد همه پیرمردهایی که میمیرند صادق نیست، اما این جمله در مورد خود آقای باستانی پاریزی کاملا صادق است، چون اون در واقع خودش یک کتاب تاریخ هم بود، اما خوشبختانه زیر خاک پنهان نشد، چون که بسیار نوشته و همونطور که میدونین نوشته هاشم نه فقط با بسیار نوشته هاشم همه خان هست، یعنی هم خوانندگان بسیار داشت، هم اینکه ارزش و اعتبار ادبی و ادبی و تاریخی دارد. خب باستانی پاریزی رو من دیده بودم، یک بارم تو آدینه باش گفتگو کردم، من سردبیر آدینه بودم و یک بارم با او گفتگو کرده بودیم و چاپ کردیم. آدم بسیار خوش سخنی بود، آدمی بود که وقتی حرف میزد همونطور مثل کتاباش که بسیار خوش قلم است، نمیدونم هم نثر روانی داشت، بعدم امثال و حکم میآورد، در گفتارم همین جور بود. من
آقای مستق... سرکویی، ما به هر حال با آقای باستانی پاریزی از چند نقطه میتونیم بپردازیم، یکی اینکه محقق بوده، استاد دانشگاه بوده، اما کدوم فعالیت ایشون به نظر شما خیلی برجسته تر بود و بیشتر به چشم می اومد؟
من فکر میکنم که باستانی پاریزی خب یک سری کارهای تحقیقاتی کرده که کار تحقیقاتی بسیار مهمی هم هستند و موندگار هم هستند، مثل کتاب سیاست و اقتصاد اسب صفوی، یک کتاب بسیار تخصصی است، یک کتابی هستش که هر که محققی که بخواد درباره ایران و فرهنگ ایران مطالعه بکنه اونو باید بخونه. یا مثلا نخستین کتابی که منتشر کرد پیغمبر دزدان، این یک اثر بسیار موندگار هست. می‌دونیم که این رفت نامه‌های شیخ محمد حسن زیدآبادی رو تنزپرداز عصر قاجاریه رو جمع کرد، آثارش و شعرهاش و مقدمه اینم که اصلا کتابو کشف کرد، معرفی کرد این آدم رو. تا قبل از اینکه اون کتاب رو بنویسه کسی اون رو نمی‌شناخت. باستانی پاریزی خب کتابایی هم مثلا کتابایی نمیشه مثل از پاریس تا پاریس، کتابای خب 40 تا کتاب نوشته. در میون این 40 تا کتاب دو تا جنبه بسیار مهم داره. یک جنبهش اون تحقیقات تاریخیش هست که دفته جاهایی از تاریخ ایران رو کشف کرده. این نکته در مورد باستانی پاریزی بسیار مهم است. جاهایی رو کشف میکرد که کسی کشف نمیکرد، کسی دنبالش نمیرد، میرفت اون گوشه های پنهان شده تاریخ رو، گوشه های پنهان شده فرهنگ ایران رو تحقیق میکرد، مثل همین پیغمبر دزدان یعنی، و در نتیجه اون مؤلفه های اصلی فرهنگ ایرانی رو در میاد یا تاریخ ایران رو. به همین دلیل هم کاراش همیشه تازه بود و در این حال کاراش یک چشمانداز جدید رو باز میکرد. این یک بعد او هست. بعد دوم این است که باستانی پاریزی روزنامه نویس بود. میدونید باستانی پاریزی کارش اصلا با نوشتن مقاله و روزنامه نویسی شروع کرد.
حتی برای مجله یغما هم اگر اشتباه نکنم در یک دوره مطلب داده بوده.
بله اصلا باستانی پاریزی مثلا خاورقی نویس هم بود. خاورقی نویس ها آدمایی هستن که میتونن مطالب جذابی بنویسن که مدام خواننده در شماره بعد دنبال بکنه. اولین مقاله که نوشت 1321 در مجله بیداری کرمان بود، عنوانش بسیار جالبه. توجه کنید که مقاله سال 1321 قبل از اینکه منم به دنیا بیام نوشته شده. اسمش از تفسیر با مردان است نه زنان. خود این تیتر بسیار تیتر جذابی بود اون موقع، در این حال دیدگاه مترقی او رو نشون میده. بعدش هم در بسیاری از مثل کیهان اطلاعات همه اینا اون پاورقی نوشته و بنابراین این دو جنبه داشت، هم جنبه تحقیقاتی که مثل همون کتاب سیاست اقتصاد اصل سببی، یافتن گوشه های پنهان شده فرهنگ تاریخ ایران، و در این حال هم یک جنبه ژورنالیستی. یک جنبه بسیار مهمی هم داشت که کارهای پاریزی رو خوندنی میکرد. میدونیم که پاریزی نویسنده بسیار پرتیراژی است، یعنی اغلب کتاب مثلا همین کتاب پیغمبر دزدان فکر میکنم تا موقعی که من در ایران بودم 17 بار چاپ شده بودن با تیراژ بالا، نه با 500 تا، با تیراژ بسیار بالا. باستان پاریزی قلم روان و شیرین داره. ضمن نوشتن ضرب المثل ها، حکایت ها، اشعار، شعر های مختلف رو میگنجونه توش، در نتیجه جذاب میکنه، به خطابه نزدیکش میکنه. بعدم همونطور که گفتم میره اون نسخه ها و متون فراموش شده رو میاره و این سادگی و روان نویسی سبب شده بود که خیلی هم خواننده جذب بکنه. در این حال هم باستانی پاریزی دقت علمی داشت و شما میتونید به چیزایی که میوش به عنوان یک داده معتبر استناد کنید.
اما همین نکته رو میخواستم بهش بپرسم، بعد شما یه اشاره هم کردید که در آدینه باش گفتگو داشتید، شخصیت خودش وقتی از نزدیک باش صحبت کردین و اون شناختی که پیدا کردین از خودش چقدر نزدیک بود به دنیای ادبیش؟
بسیار آدم دلنشینی بود، یعنی باستانی پاریزی بعضی هستن که کتابهاشون با شخصیت واقعی زندگیشون متفاوت است، یا مثلا نثرشون با صحبت کردنشون متفاوت است. باستانی پاریزی اولا وقتی حرف میزد یا حرف که میزد همونطور حرف میزد که کتاب میدوید، یعنی روان، شیرین، جذاب، پر از شعر و حکایت و تمثیل و نکته و اینها و پند و غیره، و در این حال هم پر از اطلاعات. در شخصیت بسیار دلنشین داشت. ببینید یه آدمی بود که به حساب افتاده بود، یک آدم فروتنی بود، آدمی بود که میتونست خیلی زود رابطه انسانی باشه با برقرار میکرد. توجه کنید که باستانی پاریزی، من منتقد ادبی ادبیات مدرن بودم، باستانی پاریزی آدمی است که اهل ادبیات کهن و ادبیات کلاسیک و تحقیقات تاریخی بود. این دو تا به اصطلاح شخصیت متضاد ما داشتیم، اما چنان ما به هم نزدیک شدیم که واقعا من بعد از چند دقیقه آدم احساس کرد باش دوست صمیمی 100 ساله بوده. در عین حال هم فاصله رو برمی داشت از وسط، یعنی کاری میکرد که به اصطلاح فاصله و احترام و سلسله مراتب تبدیل بشه به دوستی و صمیمیت.
فرج سرکوهی بود که ما رو همراهی میکرد با یادی از محمد ابراهیم باستانی پاریزی که روز گذشته جامعه فرهنگی ایران او رو از دست داد. آقای سرکوهی سپاسگزارم.
من از شما متشکرم و در پایانم خوب درگذشت باستانی پاریزی رو به دوستانمون و به جامعه فرهنگی ایران تسلیم.
در نیم ساعت اول اگر که همراه ما بودید با ایلیا جزائری همراه شدیم و از تیترهای برجسته مطبوعات چاپ منطقه سراغی گرفتیم و یک بررسی اجمالی روش داشتیم. حالا در این قسمت میخواییم یه مقدار بیشتر تعمق کنیم توی مطبوعات و ببینیم که چه مقالات مهم و معتبری در مطبوعات چاپ منطقه به چشم میخوره. ایلیا الان همراه ماست از بیروت تا نگاهی داشته باشیم. ایلیا قبل از هر چیزی بپردازیم به این مسئله سوریه. خب بحران در سوریه همچنان ادامه داره، اما صحبت از اینه که یعنی درخواستی شده که کرسی سوریه در اتحادیه عرب واگذار بشه به مخالفان رژیم بشار اسد.
محمد، روزنامه اشرق الاوسط گزارشی مفصل داشته در مورد نشست سرانه اتحادیه عرب. در این گزارش اشاره کرده به سخنان شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی به عنوان نماینده کشورش در این نشست که خواستار اون شد تا کرسی سوریه در اتحادیه عرب واگذار بشه به ائتلاف ملی اپوزیسیون و ابراز تعجب کرده که چرا تا الان صورت نگرفته این اقدام. البته این گزارش روزنامه اشرق الاوسط اشاره کرده در نشست‌های مقدماتی اجلاس سران اتحادیه عرب مسئله واگذاری کرسی سوریه به ائتلاف مخالفان یکی از چالش‌ها و محورهای اصلی مورد اختلاف یعنی کشورهای عربی بود، چرا که بعضی از کشورهای عربی به شدت مخالف هستند، از جمله الجزایر، لبنان و عراق، و تهدید کرده بودند که شرکت نخواهند کرد در اجلاس سران در صورتی که این مسئله تحقق پیدا کنه. احمد الجربا رئیس ائتلاف ملی اپوزیسیون که از سخنرانان بود به عنوان مهمان سخنرانی کرد، همین درخواست رو مطرح کرد. به علاوه واگذاری سفارتخونه های سوریه در کشورهای عربی به ائتلاف ملی اپوزیسیون و گفته این مسئله میتونه به اسد بقبولونه که ادامه کشتار باعث نمیشه که کرسی های از دست رفتش رو دوباره به دست بیاره.
اما ایلیا، روزنامه المستقبل یک مقاله ای رو منتشر کرده با عنوان دولت علوی خط قرمز ترکیه. دقیقا محتوای این مقاله چیه و به چه مسئله ای میپردازه؟
درگیری ها در شمال سوریه به شدت جریان داشته در روزهای گذشته، به ویژه در استان لازقیه، و نیروهای مخالفان دستاوردهای بی سابقه در این استان که زادگاه خاندان اسد هست داشتن. شهرک کسب که یکی از شهرک‌های استراتژیک در استان لازقیه است به دست مخالفان افتاد و نخستین گذرگاه به ساحل سوریه هم به دست مخالفان افتاد از زمان جنگ های داخلی سوریه از 3 سال پیش. این در حالی است که در ماهای اخیر مخالفان اتفاقا ضعیف شده بودند و برتری از آن نیروهای دولتی بود و منطقه یبرو در مرز لبنان به دست نیروهای دولتی افتاد. اسعد حیدر نویسنده مقاله به این اشاره کرده که سازمان اطلاعات ترکیه به طور علنی اما غیر رسمی شرکت داشته در جنگ های کسب و لازقیه، چرا که بیم داره این نقشه تشکیل یک هلال شیعی در داخل سوریه و یک منطقه علوی در داخل سوریه و سپس تقسیم سوریه محقق بشه، چرا که این باعث میشه که خود ترکیه هم با خطر تقسیم مواجه بشه. این مقاله همچنین اشاره کرده به اوجگیری فعالیت های ایران و روسیه در سوریه و گفته این باعث شده آمریکا و اسرائیل هم در سیاست های خودشون بازنگری بکنن و احتمالاً ترک وضعیت به شکل کنونی رو ازش جدا بشن و مسئله سرنگونی اسد هم فکر کنن.
اما ماجرای درخواست 50,000 فلسطینی برای پیوستن غزه به روسیه از چه قراریه؟
گویا این بحث کریمه و برگزاری همه پرسی در اون برای پیوستن به روسیه یک سری رو در نوار غزه تشویق کرده که این درخواست رو مطرح کنن. اینها اینطور که روزنامه الحیات در گزارشی نوشته اشاره کردن به صحبت‌های اخیر مقام‌های روسی به ویژه آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کشور که روسیه آماده است از تمام شهروندان روس در هر جای دنیا که باشند حمایت کنند. تعداد قابل توجه شهروند روسی در نوار غزه زندگی می‌کنند. بسیاری از اونها زن‌های روسی هستند که با فلسطینی هایی ازدواج کردن که یک زمانی روسیه بودن. اینها میگن که تحت فشار هستن و محاصره نوار غزه اونها رو آزار میده، برای همین روسیه موظف هست که از اونها حمایت کنه. گفتن اگه همه پرسی برگزار بشه و غزه به روسیه به پیونده، هم محاصره این منطقه پایان میپذیره، هم این منطقه مسلح میشه و هم رنج شهروندان روسیه و به طور عموم شهروندان فلسطینی در غزه کاهش پیدا میکنه.
سپاسگزار امیلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که با بررسی مطبوعات جهان عرب و منطقه ما رو همراهی میکرد.
ممنون از شما.
خب اجازه بدید که این صبحانه با خبر رو کمی شیرین ترش کنیم، به ویژه که حتما الان لحظه‌ای هست که شما میخواین اون چای داغ و اون مخلفات گوارای صبحانه رو میل کنید. این صبحانه با خبر فکر می‌کنم با موسیقی برای شما شیرین‌تر بشه. مقدار از جهان سیاست، از خبرهای سیاسی فاصله می‌گیریم، میریم سراغ موسیقی‌های نوروزی، اون هم موسیقی‌های نوروزی از نوع کلاسیک و سنتی ایرانی. همراه می‌شیم با بردیا افشین.
سلام، در این روزهای نو سال در این برنامه با هم به نغمه های گوش میدیم که حال و هوایی نوروزی دارند و حس و حالی بهاری، قطعاتی از سبک های متفاوت و از دوران مختلف. امروز با هم به آهنگ های گوش میدیم که آواز اون رو هنرمندانی زن اجرا کردند که اوج اشتهارشون به یکی دو دهه قبل از انقلاب سال 1357 در ایران برمیگرده. اول از همه با هم به آهنگی به اسم عید من و تو گوش میدیم با آواز مهستی، هنرمندی که تابستون 7 سال پیش در 61 سالگی درگذشت. مهستی خواهر هایده، خواننده اسطوره ایرانی بود. او با نام افتخار دده بالا متولد شده بود و پیش از انقلاب خواننده آوازهای موسیقی ردیفی و دستگاهی و موسیقی مردم پسند ایرانی بود. سرطان روده مهستی رو در سال 1386 در آمریکا از پا درآورد. این آهنگی بود به اسم عید من و تو با آواز مهستی. حالا با هم به قطعه با آواز همیرا گوش میدیم، قطعه به نام تبریک نوروزی. البته به غیر از این همیرا یکی دو آهنگ بهاری دیگه رو هم خونده. همیرا همین چند روز پیش تولد 69 سالگیش رو جشن گرفته بود. او در سال 1323 در تهران با نام پروانه امیر افشاری متولد شده بود. همیرا از خواننده های مطرح آوازهای ایرانی به حساب میاد. Thank you. آهنگی بود به اسم تبریک نوروز با صدای همیرا، حالا از رامش میشنویم، از خواننده های قدیمی موسیقی پاپ ایرانی، و به آهنگی به اسم عمو نوروز با آواز او گوش میدیم. رامش با اسم آذر محبی آبان ماه 68 سال پیش در تهران متولد شده بود، هنرمندی که در دهه 50 خورشیدی خیلی ها او رو با گوگوش مقایسه میکردند. اما رامش بعد از انقلاب سال 1357 عملا از فعالیت هنریش دست کشید.
ایده بهاره امون و روز بیقرارم به خدا، طاقت ندارم نغمه سرکن شده یه دل پا. آی امون و روز چه نشستی گل لله در اومد، ایده بهاره مرغ عاشق خوش خبر اومد. امون آروز یا سیاهی یا سفیدی، تو پرستوی بحری تو نویدی، شادی نیه یک را بیدی بی تو در خانه ما، پر کن دوباره از ترانه کاشانه ما، شادی نیاید چبیدی بی تو در خانه ما، پر کن دوباره از ترانه کاشانه ما. ندارم نغمه سرکن شادی دل ها، آی امون روز که نشستی گل لاله در اومد، ایده بهاره مرغ عاشق خوش خبر اومد.
این آهنگی بود به اسم امون روز با آواز رامش. حالا با هم به آهنگی با آواز نلی گوش بدیم، هنرمندی که او هم بعد از انقلاب سال 1357 و مهاجرت به خارج از کشور دست از خوانندگی کشید، در حالی که هنوز او 60 ساله نشده. نلی در دهه 50 بود که تونست نام خودش رو مطرح کنه. ما با هم گوش میدیم به آهنگ نوروز با آواز او.
پیرهن هفت رنگ تنشه، شیشه یه صف چشماشه، با دست پاس گلدونا گنچه یه عشق داره، عشقای اون مثل صدف گل بارون میخاره، با دست پاس گلدونا گنچه یه عشق داره، عشقای اون مثل صدف گل بارون میخاره.
خب قسمت به پایان قسمت تصویری نزدیک میشیم با صدای گرم و زیبای نلی که خب این روزها در صحنه موسیقی حضور نداره، اما همچنان خاطرش رو حفظ کرده به ویژه برای نسل‌های پیش، و بد نیست که نسل ما هم کمی از صدای نلی لذت ببره در این هوای بهاری.
میان به پیش با بهار تو گلدونا آنچه یه عشق میداره، عشقای اون مثل صدف گله بارون میباره، دست بهار تو گلدونا آنچه یه عشق میداره، عشقای اون مثل صدف گله بارون میباره.
هشت بامداد در ایران. یک بار دیگه سلام میکنیم به همه اونهایی که شنونده یه صبحانه با خبر هستن، دیگه از تصویر بهره ای نداریم، اما همچنان با صدا همراه شما هستیم و شما رو همراهی میکنیم، همراه با رضا ولیزاده که مسئولیت خبرها رو به عهده داره. اگر که مایل باشید بشنویم از تازه ترین خبرها و باز میگردیم ادامه میدیم با گزارش ها.
ممنون محمد، با سلام دوباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به کشورهای اروپایی امروز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک در دیدار مقام‌های اتحادیه اروپا به مذاکره در مورد بحران اوکراین و همچنین امضای توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد پرداخت. خبرگزاری‌ها نوشتند انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا در نشست مشترک روز چهارشنبه با اتحادیه اروپا درباره تقویت مخالفان الحاق کریمه به روسیه و سرعت بخشیدن به مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا بپردازد. آقای اوباما همچنین علاوه بر دیدار با آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو درباره ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و روابط دو سویه آتلانتیک سخنرانی می‌کند. بر اساس طرحی که انتظار می‌رود در روزهای آینده به طور رسمی دولت باراک اوباما آن را به صورت یک لایحه به مجلس سنا ارسال کند، آژانس امنیت ملی آمریکا از جمع‌آوری و شنود تماس‌های تلفنی مردم این کشور بدون مجوز دادگاه منع می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه در صورت تصویب این لایحه آژانس امنیت ملی آمریکا تنها پس از گرفتن حکم قاضی دادگاه فدرال می‌تواند داده‌های مربوط به تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکا را از شرکت‌های تلفن مطالبه کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم دادگاه شهر اونتاریوی کانادا برای توقیف بیش از 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در کانادا را فاقد ارزش قانونی دانست. به گزارش شبکه خبری CBC و به نقل از قاضی این دادگاه، در این پرونده ایران به حمایت از حزب الله لبنان در گروگانگیری ده‌ها شهروند غربی از سال 1980 به این سو در لبنان و همچنین یک حمله تروریستی در سال 1997 در اورشلیم بیت المقدس متهم شده است. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر و حدود 700 تن از متهمان دیگر روز سه‌شنبه در شهر منیا تشکیل شد. قاضی دادگاه جلسه بعدی را به حدود یک ماه دیگر موکول کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها محمد بدیع به دلایل امنیتی به جلسه دادگاه آورده نشده بود و وکلای مدافع نیز جلسه دادگاه را تحریم کرده بودند. نشست سران اتحادیه عرب که از صبح سه‌شنبه در کویت آغاز شد، روز چهارشنبه هم ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌ها این نشست در حالی برگزار می‌شود که اختلاف‌ها میان کشورهای عرب خلیج فارس شدت یافته است. عربستان سعودی، امارات متحده و بحرین اخیراً با متهم کردن قطر به حمایت از اخوان المسلمین و مداخله در امور داخلی این کشورها سفیران خود را از دوحه فراخواندند. در خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در نشست امنیت هسته‌ای در هلند شرکت کرده بود، گفت روسیه یک قدرت منطقه‌ای است که از روی ضعف نه قدرت به تهدید همسایگانش پرداخته و اگر نفوذ قابل توجهی در اوکراین داشت، لزومی به اعزام نظامیانش نمی‌دید. آقای اوباما تأکید کرد که آمریکا و متحدانش انضمام کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهند شناخت. سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانه‌اش برآورد کرده است که از هر 8 مرگ در سال 2012 یکی به علت آلودگی هوا بوده است. بنابراین گزارش، آلودگی هوا اکنون بزرگترین خطر محیطی برای سلامتی است. در این گزارش تخمین زده می شود که 7 میلیون تن در سال 2012 بر اثر بیماری های ناشی از آلودگی هوا، چون بیماری های قلبی، سکته و بیماری های ریوی، جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، واژگونی اتوبوس حامل راهیان نور در استان خوزستان دست کم 6 کشته و شماری مجروح برد. ببخشید. شماری مجروح بر جای گذاشت. سرهنگ همایون اسفندی.
شنونده صبحانه با خبر هستید. اگر که اجازه بدید ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم. اعلام خبر قتل گروهبان 25 ساله ایرانی، یکی از 5 مرزبان ایرانی که روز 19 بهمن ماه در گروگان گروه جیش العدل بود، واکنش های فراوانی را به دنبال داشته است. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه خواستار اقدام جدی پاکستان در مورد مرزبانان ایرانی شد. در روزهای اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتند که در صورتی که دولت مرکزی پاکستان توان پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی را ندارد، ایران آمادگی سرکوب گروهک جیش العدل را دارد. بشنویم بیشتر در این باره از دیدگاه هوشنگ حسنگری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشته.
ببینید، در چند سال گذشته که در مرز مشترک ایران و پاکستان فعالیت‌های زیادی توسط گروه ریگی و گروه‌های دیگر صورت گرفته بود و گروگانگیری‌های متعددی پیش اومده بود، تعدادی از سپاهیان و نیروهای ایرانی کشته شده بودند، ایران همواره تهدید می‌کرد که در صورتی که پاکستان خود این مسئله رو حل نکنه به خاک پاکستان حمله خواهد کرد و یا اینکه وارد خاک پاکستان خواهد شد برای سرکوب این گروه‌ها. ظاهراً در چند مورد سپاه چنین امری دست زد. در نتیجه می شود انتظار داشت که به چنین اعمالی نیروهای مسلح ایران دست بزنند، که خب این به تبع مشکلاتی رو که در سطح روابط بین دو دولت هست اونها رو دچار مشکلی بیشتر خواهد کرد. ضمن این که مسئله اساسی رو که برمیگرده به این گروگانگیری ها و درگیری ها در مرز بین گروه های مخالف ایرانی و دولت ایران رو حل نخواهد کرد.
آقای حسنیاری، واکنش مقامات پاکستانی تا این لحظه رو و واکنش اونها به اقدام عملی ایران در خاک پاکستان رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
پاکستان یک کشور مستقل هست و اگر که ایران به خاک پاکستان وارد بشه، تنهاش این هست که حاکمیت این کشور رو نادیده گرفته، در نتیجه بر مشکلات خواهد افزود. پاکستان ظاهرا حرفایی رو میزنه که با حرفای مقامات رسمی ایران همخوانی ندارن در مورد همکاری بین دو دولت در زمینه برخورد با این مسئله گروگانگیری. پاکستانی ها معتقد هستند که از ایرانی ها خواستن در جلساتی شرکت بکنن، به این مسئله رسیدگی بکنن و باز طبق گفته مقامات پاکستانی، ایرانی ها از چنین کاری سر باز زدن، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه ایران بارها اعلام کرده چنین امری صحت نداره و ایران در هر زمینه حاضر به همکاری است با دولت پاکستان. بنابراین یک نوع عدم هماهنگی حداقل در مورد برخورد رسمی دو کشور با این مسئله وجود داره و می شود از جهات مختلف به اون نگاه کرد. ولی فرای اینکه کدام یک از این حرفا صحت داری یا نه، یک امر مسلم هست و اون این که منطقه بلوچستان پاکستان یکی از مناطقی است که دولت این کشور در اونجا چندان اقتداری نداره، نمیتونه اوضاع رو کنترل بکنه و در نتیجه از اونجایی که خصلت این منطقه خصلت قبیله‌ای است، گروهی است، در نتیجه گروه جیش العهد سربازان ایرانی رو به خاک پاکستان برده و اینکه دولت پاکستان از این امر کاملا بی اطلاع است، این میتونه با واقعیت بخونه، به خاطر اینکه کنترلی که دولت پاکستان بر این منطقه داره 100% نیست. ضمن اینکه گفته مقامات پاکستانی در این زمینه که وجب به وجب خاک این منطقه رو گشتن و ولی اثری از گروگان‌های ایرانی دیده نشده، این هم به نظر من جای سوال میگذاره.
آقای حسنیاری، با توجه به تهدید جیش العدل به قتل سایر گروگان‌ها، سایر مرزبان‌ها و شرط و شروطشون برای آزادی برخی زندانیان، چه گزینه‌هایی رو حالا در این راه میشه ممکن و محتمل دونست؟
طبق گفته مقامات ایرانی، خواسته های جیش العدل خواسته های غیر قابل قبول هستند. هم صحبت از ده ها آزادی ده ها زندانی خود در ایران دارند و همین که خواستار آزادی تعدادی از سنی هایی که طبق گفته جیش العدل در سوریه در زندان های سپاه پاسداران هستند، اونها رو آزاد بکنند. اینا برای ایران قابل قبول نیست، به خاطر اینکه ایران معتقد هست که پاسخ مثبت دادن به این خواسته های تروریستی تنها باعث خواهد شد که این گروه و گروه‌های مشابه به اقدامات بیشتری در این زمینه دست بزنند. ولی می شود انتظار داشت متاسفانه که این گروه به اقدامات مشابهی دست بزنه و تمام این حرف‌ها برمیگرده به وضعیت بسیار نامناسبی که در سیستان و بلوچستان وجود داره و راه برون رفت از اون وضعیت در گرو اقدامات دیگری است. بحث امنیت هست، بحث توسعه در این منطقه هست و مسائل دیگری از این قبیل که متاسفانه در شرایط حادی نظیر اون چه که به گروگانگیری مربوط هست، اون مسائل مهمتر به فراموشی سپرده می شوند. حتی اگر که در زمینه آزادی گروگانها مقامات مذهبی بلوچ و حتی تعدادی از زندانیان بلوچ هم از این گروه خواستند که این گروگانها رو آزاد بکنند.
هوشنگ حسنیاری بود که نظرش رو میشنیدید، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا. اما اجازه بدید که یک مقدار بهاری کنیم فضا رو. بهاری گفتن، تبریک گفتن یکی از سنت‌های قشنگ ایرانی هاست و به ویژه که این سنت قشنگتر میشه وقتی این رو از زبان کسانی میشنویم که باهاشون خاطره داریم، نه با خودشون بلکه با کارهاشون. اسفندیار منفرزاده یکی از اونهاست که خالق ترانه زیبای بهاری کودکانه است با کلام زیبا و تاثیرگذار و نوستالژیک شهریار قنبری. بشنویم از اسفندیار منفرزاده.
من اسفندیار منفردزاده هستم. خوشحالم که از طریق رادیو فردا با هم میهنان و هم زبانان صحبت میکنم. یعنی آرزوهای خودم رو در میون میگذارم که میدونم آرزوی بسیاری از مردمان امروز ایرانه. آرزو میکنم یکی از همین بهاران با آزادی های سیاسی بی قید و شرط برای همه همراه بشه تا عید همه مردمان ما باشه. یعنی زندان های سیاسی تعطیل شده باشه و این ممکن میشه اگر باور ما و شعار مطالبه محور ما بشه زندان های سیاسی نابود باید گردد، به امید اون روزی که عید مردمان باشه و نوروز واقعا نوروز باشه و عید باشه و بهار و همه زیبایی ها تو اون سرزمین موج بزنه و دل ها شاد باشه و زندگی ها بسیار بهتر از این که هست باشه.
خالق کودکان اسفندیار منفردزاده بهاریه خودش رو تقدیم شنوندگان رادیو فردا میکرد. اما اجازه بدید که بپردازیم به یک گزارش دیگر. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که به رغم اهمیت بحران اوکراین و تنش میان غرب و روسیه دلیلی نداره که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اظهار نظر کنه و وارد بحث درباره بحران اوکراین بشه. بشنویم از فریدون زرنگار.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای که در آخرین روزهای سال گذشته با سایت اینترنتی تابناک کرده است در رابطه با بحران اوکراین و تنش بر سر آن گفته است که لازم نیست جمهوری اسلامی در هر موضوعی وارد شود. علی لاریجانی در این مصاحبه که روز دوشنبه بخشی از آن در تابناک منتشر شد با اشاره به گفته او رفتارهای دوگانه غرب در جریان بحران اوکراین و همه پرسی در کریمه میگوید ماجرای به وجود آمده در اوکراین ماجرای مهمی است و به سادگی رفع و رجوع نمی شود، چون اکنون برای هر دو طرف خطوط قرمز تعریف شده است، اما این مسئله تأثیر چندانی در کار ما ندارد و در این حالی که جمهوری اسلامی در این قضیه بی نظر نیست اما دلیلی هم ندارد در هر زمینه اظهار نظر کند. باید دید سرانجام کار چه می شود. محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در فلوریدا در پاسخ به این پرسش که چرا علی لاریجانی مخالف موضع گیری مستقیم جمهوری اسلامی درباره بحران اوکراین است به رادیو فردا میگوید
معمولا مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل مهم بین المللی خیلی سریع و روشن موضع گیری میکنند، ولی به نظر میرسه که این بار آقای لاریجانی و به نظر من به درستی موضع خیلی روشنی رو در رابطه با کریمه و اوکراین نگرفته. اگر به دقت به صحبت های ایشون گوش بدید میبینید که ایشون داره میگه که این مسئله دعوای غرب و شرق یک مسیر طولانی داره و احتیاجی هم نداره که جمهوری اسلامی خیلی تند در این باره اظهار نظر بکنه. دلیلش هم به نظر من اینه که جمهوری اسلامی هنوز مطمئن نیست که آیا این دعوا سر کریمه، دعوا بین آمریکا و غرب، تبدیل خواهد شد به یک جنگ سرد جدید یا اینکه میتونن غربی ها با روسا یک طوری مسئله رو حل و فصل میکنن.
آقای لاریجانی بدون نام بردن از رسانه‌ای به تابناک میگوید گاهی رسانه‌های داخلی مسائلی را درباره بحران اوکراین مطرح و یا جانبداری میکنند در حالی که لزومی نیست به هر موضوعی وارد شوند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه هم هشدار داده بود که ممکن است مسکو در واکنش به فشار غرب در قبال بحران اوکراین موضع خود را در مورد گفتگوهای هسته‌ای با ایران تغییر دهد. از محسن میلانی پرسیدم با توجه به گفته‌های معاون وزارت خارجه روسیه آیا این کشور می‌تواند از ایران به عنوان حربه‌ای در برابر غرب استفاده کند؟
سیاست روسا الان سالیان مبنا بر اینه که اجازه ندن رابطه ایران با غرب معمولی بشه. از طرف دیگه هم سیاستشون مبنا بر اینه که اجازه ندن رابطه بد ایران با غرب تبدیل به یک جنگ نظامی بشه بین ایران و کشورهای غربی. و امروز هم کاری که ایران انجام میدن خیلی فرق با سیاست‌های قبلیشون نداشته. روسا همیشه از کار ایران استفاده کردن در رابطه با مذاکراتی که با آمریکا می‌کردن. این تحریم‌هایی که از طرف سازمان ملل متحد در رابطه با ایران وضع شده بدون موافقت روسا انجام پذیر نبود. بنابراین این حرفی که روسا دارن می‌زنن حرف جدیدی نیست. اما این بار فقط یک فرق داره. فرقش اینه که اگر جمهوری اسلامی واقعاً به این نتیجه برسه که می‌خواد مسئله اتمی خودش رو حل بکنه با قوه 5 به علاوه 1 روسا تنها کاری که میتونن بکنن یه مقداری مسئله رو بغرنج بکنن، ولی نمیتونن جلوی قرارداد نهایی رو بگیرن. به نظر من
با توجه به وجود گروه‌های مخالف با توافقنامه ژنو در ایران، آیا این خطر وجود ندارد که ایران تحت تاثیر روسیه از این مذاکرات کنار بکشد؟ محسن میلانی:
مسلما گروه‌هایی که در داخل ایران مخالف این قرارداد هستند و گروه‌هایی که در داخل آمریکا و در درون دولت آقای اوباما مخالف این قرارداد هستند، میتونن از این دعوایی که بین غرب و روسیه شده استفاده بکنن و سعی بکنن که مسئله مذاکرات رو پیچیده بکنن. ولی همونطور که من اشاره کردم، اگر آیت الله خامنه‌ای به این نتیجه رسیده باشن که باید این مذاکرات به این نتیجه برسه و آقای اوباما هم به این نتیجه رسیده باشن، اینا فقط شیطنت خواهد بود و نمیتونه مسیر مذاکرات تغییرات جدی بهش بده. دردسر میتونه به وجود بیاره، ولی نمیتونه مسیر رو تغییر بده.
پیش از این وزارت خارجه ایران در واکنش به رویدادهای اوکراین اعلام کرده بود که این تحولات را با دقت دنبال و تأکید می‌کند که سرنوشت اوکراین با اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور و عدم دخالت خارجی باید شکل بگیرد.
شنونده گزارشی بودید از فریدون زرنگار. اما باز هم یک بهاریه دیگه براتون در نظر گرفتیم که با هم بشنویم. این بهاریه از پریشاد، از بانوی، من داشتم اشتباه میگفتم، بانوی غزل معاصر ایران، سیمین بپهانی، با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم و تبریک میگویم و آرزو میکنم که رادیو فردا رادیو موفقی باشه. من تبریک خودم را از اینجا به تمام هموطنان عزیزم که در خارج و داخل کشور هستند تقدیم میکنم. برای اونها روزهای خوشی، سالهای خوشی آرزو میکنم. امیدوارم که هر چه میخواهند به دست بیارند، ولی از کوشش در راه به دست آوردن فرو گذار نکنند. سال نوی را آرزو میکنم که پر از سعادت باشه، پر از خوبی باشه و فکر میکنم که اگر یک کمی کوشش کنند این راحت و این سعادت را به دست خواهند آورد و سال سعیدی پیش رو را خواهند داشت. سال پیش رو سال خوبی هست، این را فقط دارم و امیدوارم که کسانی که دارن حکومت میکنن، کسانی که دست بالای جامعه هستن، آنها دست از خشونت بردارن، خشونت را به مهربانی تبدیل بکنن. این آرزوهای که خودم دارم برای سالهای پیش رو، گرچه خودم ممکن است در اون سالها دیگر نباشم. بنابراین همه هموطنان من در هر جای جهان که هستند همیشه اهمیت داشتند در تاریخ و امروز همون تاریخ را در دست میگیرند و مایه افتخار ایران.
شنونده یه پیام سیمین بهبهانی بودید، غزل سرای معاصر ایران و بانوی غزل معاصر. اما اجازه بدید که از یک پیام دیگه هم غافل نمونیم، پیامی بشنویم از مادر یکی از جان باختگان حوادث پس از انتخابات سال 88 خورشیدی.
سلام عرض میکنم، من پروین فهیمی هستم، مادر جان باخته سهراب عربی، از کشته شدگان سال 88 بعد از انتخابات. عید و به همه هموطنانم در ایران و در خارج از کشور تبریک میگم و برای همه سلامتی و پیروزی آرزومندم. سال نو 1393 بر همگی مبارک باشه. آینده خوبی رو برای همه مردم آرزو میکنم، آرزوی سلامتی برای یکایک ایرانیان و شادی برای همه و صلح برای تمام مردم دنیا و همینطور برای زندانیان سیاسیمون آرزوی آزادیشون رو میکنم. من بارها گفتم حاضرم ببخشم قاتل فرزندم و، اما به شرط اینکه زندانیان ما آزاد بشن و همینطور آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد. برای همه آرزوی سلامتی و پیروزی دارم.
در ادامه وقایع سیاسی سال 92 رو مروری میکنیم با بهروز کارونی. خداحافظی میکنم ازتون، همراه با سام در استودیو، الهی روانشاد در تحریریه، مراد ویسی سردبیر این برنامه و رضا وریزاده در بخش خبر.
سال 1392 در شرایطی آغاز شد که محمود احمدی نژاد آخرین ماهای دومین دوره ریاست جمهوری خود را در پیش رو داشت. از همین رو توجه بسیاری از رسانه‌ها در ایران متوجه انتخابات ریاست جمهوری شده بود که قرار بود روز 25 خرداد برگزار شود. در ارتباط با چهره‌های سیاسی که گفته می‌شد نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهند شد، حدس و گمان‌های زیاد و متناقضی زده می‌شد. اما بیشترین نگاه‌ها متوجه اسفندیار رحیم‌شایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق، اکبر ولایتی، وزیر سابق امور خارجه، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی و تعداد دیگری از چهره‌های سیاسی بود. تا قبل از مهلت ثبت نام نامزدها، تنها آقای خاتمی بود که انصراف خود را اعلام کرد و در روزهای ثبت نام، سیاستمداران گفته شده همراه با محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوریش و حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و ده ها تن دیگر مدارک لازم را تحویل دادند. اما از میان تعداد بسیار ثبت نام کنندگان، تنها چند تن مهر قبولی شورای نگهبان را دریافت کردند. محمد رضا عارف، محسن رضایی، محمد قرضی، اکبر ولایتی، سعید جلیلی، حسن روحانی و محمد باقر قالیباف. پیش از اعلام اسامی تایید شدگان، اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم‌شایی از سوی اعضای شورای نگهبان رد شده بودند. دوره مبارزات انتخابات ریاست جمهوری فرا رسید و پس از آن نیز روز 25 خرداد که بیش از 72% از مردم پای صندوق‌های رأی رفتند. پیروز انتخابات حسن روحانی بود که محمد رضا عارف به نفع او کنار رفته بود و نیز محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی از او حمایت کرده بودند. همان شب خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر شاهد پایکوبی هواداران حسن روحانی بود و در این میان بودند تظاهرکنندگانی که به نفع میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعار می‌دادند که همراه با زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تحت حبس خانگی قرار دارند. از مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران، در مورد دلایل پیروزی حسن روحانی میپرسم. این فعال سیاسی درباره مهمترین دلیل پیروزی آقای روحانی میگوید:
روشن بود که کسی که نه بتونه چهره نه رو از خودش ترسیم بکنه، یعنی چهره کسی که میخواد به سیستم و روش کنونی پشت بکنه و سیستم دیگه‌ای پیش ببره، میخواد راه دیگه‌ای رو پیش ببره برای برخورد با مسائل جامعه، میتونه با اقبال بسیار زیادی مواجه بشه. ما در گذشته هم این مسئله رو داشتیم که رأی به این یا اون فرد اساساً رأی به نشانه نارضایتی بود، یعنی کسی که تغییر رو میخواد برنده میشد. و آقای روحانی به دقت تونست این کار رو انجام بده. قبل از اینکه آقای روحانی یک همچین موقعیتی پیدا بکنه، خب همه آمار نشون میداد که چون آقای رفسنجانی نشون داده که میخواد تغییراتی به وجود بیاره، از اقبال زیادی با خود داره، حتی صحبت از 80% رأی میشد توی خبرگزاری‌ها و به همین دلیل هم اعمال فشار زیادی شد که برای ایشون نیاد. آقای روحانی در طی مبارزه انتخاباتی، علی‌رغم اینکه در ابتدا به نظر نمی اومد چهره برجسته لیست باشه، ولی به تدریج تونستش که این موقعیت رو پیدا بکنه و اون مسئله کلید که مطرح کردن، کلید تدبیر، که من میخوام با تدبیر مشکلات رو حل بکنم، به عنوان یک جمله‌ای، به عنوان یک سمبولی از کسی که میخواد کلید تغییر رو به کار ببره و سیاست‌های دیگه پیش ببره، پذیرفته شد، به خصوص در مصاحبه‌های تلویزیونی. البته خب عوامل دیگه‌ای هم تأثیر داشتن، رهبری و ارگان‌های وابسته به رهبری، شورای نگهبان و کلاً ارگان‌های مثل بسیج و دیگران تصمیم گرفتن که در این انتخابات به طور سیستماتیک تقلب نکنند و طریق ارگان‌ها الزاماً تلاش نکنند که یک کاندیدو با دستور از بالا به ریاست جمهوری برسونند. این بعد از تجربه سنگین و ضربه سنگینی که بعد از جریان جنبش سبز بهشون وارد شده بود، اونها رو به این نتیجه رسوند که هزینه این نوع عمل کردن میتونه از هزینه تحمل یک رئیس جمهور کمتر مطبوع و هر حال کمتر باشه.
یکی دیگر از مهمترین تحولات سال گذشته را میتوان کارت قرمز مجلس به سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی دانست. صلاحیت این سه وزیر هنگام معرفی 18 وزیر به مجلس رد شد. وزیران پیشنهادی که رأی اعتماد مجلس را کسب نکردند، محمدعلی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانیفر، برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان بودند. البته پس از آن نیز رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شدند که مجلس به آنها رأی منفی داد. این تمام ماجرا نبود، چرا که وزیران دولت حسن روحانی تاکنون در قالب 2000 پرسش نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های مختلف قوه مقننه فرا خوانده شدند تا به پرسش‌ها و انتقادهای گروهی از نمایندگان قوه پاسخ دهند. پاسخ‌هایی که الزاماً این نمایندگان را که متعلق به جناحی از اصولگرایان و از مخالفان حسن روحانی هستند قانع نکرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
عملکرد مجلس و آمارهایی که از سوی خود مجلس ارائه شده نشان میده که مجلس با دولت آقای روحانی چندان مهربان نبود. چالشی که عملا بین دولت و مجلس وجود داره اینه که نمایندگان مجلس این اقداماتی را که انجام دادن عملا جزو وظایف نظارتی خودشون میدن، در حالی که دولت اعلام میکنه که این گونه سوالهای بیرویه از محدوده وظایف نظارتی نمایندگان خارج شده و به نوعی کارشکنی در راستای اقدامات دولت محسوب میشه. وقتی این شبهه پررنگتر میشه که سابقه مواجهه برخورد مجلس با دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که نمایندگان مجلس در مقابل تخلف‌های بزرگ دولت آقای احمدی نژاد که بعد از دولت آقای روحانی بخشی از اونها افشا شده عملاً سکوت کرده بودن و به نوعی میشه گفت که تنها در مقابل دولت آقای روحانی هست که به هر حال سعی میکنن به اون بخشی از وظایف نظارتی خودشون عمل بکنن، در حالی که بخشی از این سوالها یا تذکرها هم بیشتر شایبه سیاسی داره و در از سوی قشری در مجلس مطرح میشه که عملا مخالف به قدرت رسیدن آقای روحانی بودن.
در این میان دیدار کاترین اشتون، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، با تعدادی از فعالان زن و نیز گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه جان خود را دست داد، دستمایه حملات دیگر به دولت حسن روحانی شد. این دیدار در سفارت اتریش در تهران انجام گرفت. از جمله تحولات مهم دیگر در ایران در سالی که گذشت، اعلام خبر دستگیری بابک زنجانی، میلیاردر، در روزهای نخستین دی ماه سال 92 توسط غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه بود. بر اساس گزارش‌ها، اتهام اصلی بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد یورویی‌اش به وزارت نفت بوده است. بابک زنجانی از چهره‌های اصلی مطرح در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران از طریق نقل و انتقال پول و دارایی از ترکیه به ایران بود که باعث جنجال سیاسی بزرگ نیز در ترکیه شد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد پیامد سیاسی این پرونده عقیده دارد.
بازداشت آقای زنجانی برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت به خاطر ابعاد غریب فساد مالی که این پرونده به همراه داشت، متاسفانه از بحث اجتماعی سیاسی گسترده برخوردار نبود. به ویژه اگر این اتفاق رو مقایسه کنیم با اون چیزی که مثلا در ترکیه رخ داد، وضع به نظر من چنان ناگوار بود که حتی آقای ترکان مشاور آقای روحانی تاکید کرد که به علت اینکه دستگاه قضایی از یک وضعیت خاصی برخوردار است در مورد رسیدگی به این پرونده و همینطور به خاطر اینکه جامعه واکنش خوبی نشون نمیده، عملا نمیشه خیلی چشم انتظار فرجام خوبی بود برای پرونده. متاسفانه این دست پرونده ها چون در نهایت باید در دستگاه قضایی به اونها رسیدگی بشه و به خاطر اینکه ابعاد به هر حال فساد تنها متوجه یک فرد یا یک باند از قدرت نیست، به نوعی گره خورده فعالیت‌های آقای زنجانی با قوه مجریه وقت، با دستگاه‌های مثل سپاه پاسداران که در حوزه‌های امنیتی اقتصادی کاملا دست‌اندرکار هستند در حال حاضر در جمهوری اسلامی. طبیعتا ریشه های یک چنین فسادی میتونه تبعات سیاسی گسترده به همراه داشته باشه، ولی به نوعی فروکش کرد پیگیری این پرونده و فقط مسئله فساد پرونده آقای زنجانی متوجه ایشون شد و در نهایت با یک سری داوری‌های در خود افکار عمومی یا از طرف آقای روحانی و نزدیکانشون پرونده به شکل غیر مستقیمی مرتبط شد با قوه مجریه سابق، هرچند که متاسفانه چنان که انتظار می‌رفت به خاطر ابعاد گسترده ماجرا اتفاق اجتماعی نیفتاد و نه جامعه واکنشی در خود نشون داد و نه تا این لحظه دستگاه قضایی ریشه های یک چنین فسادی رو بررسی کرده یا گزارش داده به جامعه.
در همین حال سال 92 سال تحولات دیگری نیز بود، از جمله بازگشت تعدادی از دانشجویان ستاره‌دار و اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها.